بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان برنامه جهان سیاست سلام. بعد از ظهر یک شنبه زمستانی شما بخیر. اینجا رادیو ایران و شما شنونده برنامه جهان سیاست. دعوت میکنم حدود 25 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. اما آنچه که در جهان سیاست امروز خواهید شنید: دیدار خانواده شهدای اقتدار با رهبر انقلاب در روز میلاد امیرمؤمنان علی علیه السلام. ابعاد این دیدار را در دریچه امروز خواهید شنید. موضوع مهمی که امروز در میکروفون خبرساز خواهید شنید: اعتراف ترامپ و موساد به طراحی پروژه آشوب در ایران. رئیس جمهور دزدی، الگوی تکراری مداخله به سبک آمریکایی. با تحلیلگران امروز نگاه ویژه‌ای به این مقوله خواهد داشت. اما در نسخه اصلی امروز بشنوید: برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور. دریچه در سال روز میلاد مبارک مولا الموحدین حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، خانواده های معظم شهدای جنگ 12 روزه، شهدای اقتدار، میهمان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار عدالت و تقوای امیر مؤمنان را دو قله بلند و حیاتی برای اداری جامعه دانستند، دو شاخصه‌ای که به تعبیر ایشان امروز بیش از هر زمان دیگر کشور به آن نیاز دارد. رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت هوشیاری و حفظ وحدت ملی در برابر جنگ نرم دشمنان فرمودند:
هدف از جنگ نرم بی انگیزه کردن مردمه. مردمی که توی میدانند و آماده تلاشند، آماده کارند، برای اینکه اینها رو بی انگیزه کنند، ناامید کنند، مایوس کنند، دچار تردید کنند، با ابزارهای جنگ نرم وارد میدان میشه.
رهبر انقلاب شناخت واقعی دشمن را بزرگترین دستاورد ملت ایران در جنگ 12 روزه دانستند و تاکید کردند مردم در این جنگ چهره واقعی آمریکا را دیدند. حتی کسانی که تصور میکردند مشکلات کشور با مذاکره حل میشود، دریافتند که همون هنگام مذاکره دولت آمریکا سرگرم طراحی جنگ و فشار جدی علیه ایران بوده است.
مردم شناختن دشمن رو، این خیلی موفقیت بزرگی است. ما خیلی اصرار می‌کردیم استدلال کنیم برای مردم. مردم در جنگ 12 روزه دیدن، خودشون مشاهده کردن. اونهایی هم که میگفتن راه حل مشکلات کشور مذاکره با آمریکاست، دیدن که چی شد. وسط مذاکره با آمریکا دولت ایران مشغول مذاکره با آمریکا بود، دولت آمریکا پشت صحنه مشغول آماده کردن نقشه جنگ بود.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سرمایه گذاری میلیاردی دشمنان برای تولید شبهه و شایعه علیه ایران در شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای گفتند:
بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب می‌شناسیم. به اسم بازار و بازاری نمی‌توان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله، این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری‌ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود.
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تجلیل از مکتب شیعه حاج قاسم سلیمانی تاکید کردند: راز ماندگاری و اثرگذاری حاج قاسم را باید در 3 خصوصیت اساسی او جستجو کرد: ایمان، اخلاص و عمل. این 3 خصوصیت بود که از سردار سلیمانی یک انسان جامع و کامل زمان ما ساخت، الگویی که امروز میتواند چراغ راه جوانان و مسئولان کشور باشد. شنوندگان ارجمند جهان سیاست، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی. سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
به نام خدا عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز جهان سیاست و خدمت شما هستم.
آقای دکتر یاسری، لطفاً بفرمایید رهبر انقلاب جنگ نرم رو مبتنی بر شایعه، دروغ، فریب و نفوذ توصیه کردند. مهمترین هدف جنگ نرم دشمنان چیست؟ چرا دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر زمان دیگر به جنگ روایت‌ها و عملیات روانی روی آوردند؟
در جنگ نرم هدف این هست که افراد یک کشور خواسته یا ناخواسته بتونن ذیل طرح دشمن حرکت کنن و طرح عملیاتی دشمن رو خود مردم اون کشور در واقع اجرا بکنن. لذا باید قاعدتاً به لحاظ ذهنی روی اونها کار بشه و از ابزارهای استفاده میشه مثل ابزار رسانه که در اون ما میتوانیم طرف مقابل رو تحت تاثیر قرار بدیم. خب نگاه بکنید، دشمن در جنگ 12 روزه یک اشتباه استراتژیک انجام داد و اون افسانه شکست ناپذیری خودش رو با اصابت موشک‌های تدافعی ایران خب از بین برد. در حال سالها بود، بلکه قرنها بود که اینا ادعا میکردن که کسی نمیتونه به اونها حمله بکنه، اما سامانه پاتریوت اونها در خصوص پایگاهشون که مورد اصابت موشک ایران قرار گرفت این رو هم برهم زد. تنها گزینه‌ای که برای اینها وجود داره اکنون این هست که کاری بکنن که به زعم خودشون، البته به زعم باطل خودشون، ایرانیان با دست خودشون زمینه‌های تجزیه ایران رو فراهم بکنه. همونجور که رهبر انقلاب در زمان جنگ هم اشاره کردن، متأسفانه اینها ایران و ایرانی رو در تاریخ نشناختن. ایرانیان غرور ملی دارن با هر فرهنگی، با هر دینی، با هر آیینی و با هر مذهبی. موقعی که دشمن حمله بکنه اینا متحد میشن و اکنون هم یک پاشنه آشیلی دارن این دشمنان، و اون پاشنه آشیلشون این هست که هر موقع میخوان از این حرکت‌های نرم و ایزایی استفاده بکنن، پا میذارن روی یک هیته‌ای که اون هیته برملا میکنه ذات اونها و باطن اونها.
جناب آقای دکتر، رهبر انقلاب هشدار دادن که عده‌ای با سوء استفاده از اعتراضات مردمی اختشاش و ناامنی ایجاد میکنن. مرز اعتراض مشروع و سوء استفاده دشمن کجاست؟ چرا گفتگو با معترض رو لازم و گفتگو با اختشاشگر رو بی‌فایده دانستند؟
عرض کنم که در بیانات رهبری بین دو تا مسئله که اعتراض هر حقه و مسئولین باید صحبت بکنن، نهادهای مختلف هم باید بیان وارد عرصه بشن. یعنی نمیتونیم بگیم فقط بار به دوش دولته. همه نهادهای حاکمیت مسئولیت دارن، همه نهادهای فرهنگی مسئولیت دارن، ولی نکته این است که اگر جای کسی چاقو کشید، اگر جای کسی اسلحه بود، اگر جای کسی آمد و در واقع از این پوشش استفاده کرد، جوان مردم رو به اون صدمه و لطمه وارد کرد، اینجا چیکار باید کرد؟ اینجا همه عقلای عالم و همه مدل‌های حکومتی تایید می‌کنن که شما باید اینجا از مردم دفاع بکنید. نمی‌دونم که هاشون حالا در پیشش اعتراض بوده، این که مشکل رو حل نمی‌کنه. ما در همه جالب هستن در جاهایی که ما اعتراضات این شکلی شکل گرفته، اتفاقا به ضرر اقتصاد ما تمام شده. سال 88 هم ما شاهد این بودیم که بعد از اون اتفاقی که افتاد در اون اعتراضاتی که حالا بالاخره اعتراض دیگه، اعتراض اول انسان اعتراض هست، ولی در اختشاشاتی که شکل گرفت و درگیری هایی که پیش آمد، وضعیت ما در عرصه بین‌المللی، در عرصه منطقه‌ای، در عرصه اقتصادی به شدت افت کرد. الان هم اگر بخواد در کشور ناامنی رخ بده و بخواد در واقع تبدیل بشه به یک آشوب، همین اتفاق میفته. همه میدانن این رو. پس بنابراین مطلب خیلی روشن هست، خیلی واضح هست و ما و همه آحاد مردم، اگر کسی بخواد تعرضی به هر یک از عزیزان ما انجام بده، از مردم ما انجام بده، اموال عمومی انجام بده، ما همه آماده هستیم از این دفاع بکنیم.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار نگهدار شما.
گفتگو کردم با آقای دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی در جهان سیاست.
میکروفون خبرساز.
اعتراف ترامپ و موساد به طراحی پروژه آشوب در ایران، موضوعی که در میکروفون خبرساز امروز مفصل در مورد آن خواهید شنید.
صدای آشکار مقامات آمریکایی و صهیونیستی با آشوبگران و حتی اذعان به نقش میدانی موساد نشان داد آنچه در روزهای اخیر رخ داد نه یک اعتراض، بلکه پروژه‌ای طراحی شده برای آشوب بود. شواهد میدانی، گزارش‌های امنیتی و مهمتر از همه موضع‌گیری‌های علنی مقامات آمریکایی و صهیونیستی به وضوح نشان داد که از همون ساعت اولیه پادوهای دشمن در داخل مأموریت یافتند اعتراضات را از مسیر طبیعی خود خارج کرده و آن را به سمت اغتشاش، خشونت و ناامنی سوق دهند.
علت اعتراضشون قیمت دلار.
این دلار یعنی چی؟
گرونه تا کجا؟
هر روز اجناس هی بالا میره.
مسئول در مورد این اصلا صحبت هم حتی نمی‌کنه.
در شرایطی که اغتشاشات نه تنها گسترش نیافت، بلکه در بسیاری از نقاط فروکش کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال مستقیما وارد صحنه شد. پیامی که بیش از هر چیز به یک اعتراف آشکار شباهت داشت. اگر ایران به روی معترضان مسالمت‌آمیز شلیک کند و آنها را به طور خشونت‌آمیز بکشد، ایالات متحده آمریکا به کمک آنها خواهد آمد. ما کاملا برای اقدام آماده ایم. ترامپ بدون ارائه هیچ شاهدی پیشاپیش سناریوی شلیک و کشتار را طراحی می‌کند. سناریویی که سال‌هاست در پروژه‌های جنگ ترکیبی آمریکا علیه ملت‌ها تکرار می‌شود. رئیس جمهور کشور ما نیز در خصوص همین موضوع گفتند:
تلاش خواهیم کرد که این نگرانی‌هایی که دارید حتماً با همون پیشنهاداتی که می‌گید حل کنیم و مطمئنیم شما با نگرانی‌هایی که جامعه ما داره کمک خواهید کرد که مشکلات جامعه حل بشه. مملکت مال ماست. ما اجازه نمید بدیم اونا سوء استفاده کنن. شما هر چه بگید ما بتونیم کمک کنیم همون کارو براتون میکنیم. شک نکنید.
فرایند تحولات میدانی، موضع‌گیری های رسمی و مهمتر از همه اعترافات صریح مقامات آمریکایی و صهیونیستی نشان میدهد آنچه در روزهای اخیر رخ داد صرفا واکنشی خودجوش به نوسانات اقتصادی نبود، بلکه تلاشی حساب شده برای تبدیل یک مطالبه به آشوب و اغتشاش بود. ورود مستقیم ترامپ، همصدایی مقامات تل‌آویو و واشنگتن، حتی از آن به حضور میدانی موساد، پرده از پروژه‌ای برداشت که از ابتدا با طراحی اتاق فکرهای دشمن کلید خورده بود. همین مسئله موجب شد که آشوب‌ها دچار طرد اجتماعی شوند و توان یارگیری جدید نداشته باشند.
با تحلیلگران
پس از ماه‌ها لشکرکشی و تحرکات نظامی آمریکا در دریای کارائیب، بامداد شنبه نیروهای مسلح این کشور با فرمان ترامپ حمله مستقیم به خاک ونزوئلا انجام دادند و بنابر گزارش‌ها چندین مرکز مهم نظامی را به شدت موشکباران کردند. دنکین، رئیس جدید ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سخنانی اعتراف گونه ضمن تشریح عملیات تروریستی و تجاوزکارانه آمریکا به ونزوئلا گفت:
بر اساس دستور ریاست جمهوری آمریکا و بر اساس حکم وزارت دادگستری آمریکا عملیات ما در کاراکاس در ونزوئلا انجام شد تا نیکولاس مادورو و همسرش رو بیاریم و وزیر کشورش رو.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز پس از حمله نظامی به ونزوئلا گفته:
کاری که تو الان کسی نمونه شو نهیده و من گفتن اینو نظامی واقعی گفتن که هیچ کشور دیگه روی زمین نیست که بتونه چنین مانور اجرا کنه. اگر میدی چه اتفاقی افتاد واقعا انگار داشتم یه برنامه تلویزیونی تماشا میکردم. دقیقا همین حس رو داشت.
این اظهارات ترامپ با واکنش های گسترده در داخل ونزوئلا، آمریکا و نظام بین المللی مواجه شده و بسیاری آن را گزافه گویی و بیتوجهی به پیامدهای انسانی و سیاسی این حمله دانستند. بوید برت، کارشناس مسائل بین الملل، رفتارهای آمریکا در قبال ونزوئلا را بازگشت این کشور به دهه 1990 دانست و گفت:
مردم ونزوئلا هدف جنایتبارترین تجاوز از سوی آمریکا قرار گرفتند. شرافت، وظیفه و تاریخ ما را فرا می‌خواند. فریاد میهن آزاد را در هر گوشه طنین انداز کنید. پیروزی از آن ماست، زیرا حقانیت و کرامت انسانی با ماست.
پروفسور رامون گروسفوگل، استاد دانشگاه کالیفرنیا، نیز درباره علت تجاوز آمریکا به خاک ونزوئلا میگوید:
ونزوئلا کشور مستقله و دولتی ضد امپریالیستی داره و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه، چون بزرگترین ذخایر نفتی، بزرگترین معادن طلا و بزرگترین منابع آبی رو داره. حالا آمریکا و متحدان غربیش که از ونزوئلا بیرون انداخته شدن میخوان برگردن، چون در مقام یک امپراتوری وضعیت بدی پیدا کردن، چون اونجا آخرین منطقه‌ایه که در صورت تسلط میتونن منابع اون رو ارزان یا تقریبا رایگان به دست بیارن. ترامپ در حال تهدید کردن برخی دولت‌های آمریکای لاتینه. چرا او چنین کاری میکنه؟ به نظرم اینها نشانه یک امپراتوری رو به زواله، یعنی ایالات متحده یک امپراتوری در حال افوله. اونها جنگ تجاری رو در افریقا به چین باختن، جنگ تجاری در آسیا رو هم به چین، هند و دیگر کشورها باختن. بنابراین در این وضعیت افول آخرین منطقه باقی مانده براشون امریکای لاتینه.
میگل دیاس کانل برمودس رئیس جمهور کوبا در واکنش به حملات آمریکا به ونزوئلا گفت:
منطقه صلح ما به شکلی وحشیانه مورد تهاجم قرار گرفته است. این تروریسم دولتی علیه مردم شجاع ونزوئلا و علیه آمریکای ماست. میهن یا مرگ، پیروز خواهیم شد.
اما تجاوز آشکار آمریکا به حاکمیت مشروع ونزوئلا واکنش‌های گسترده‌ای از جانب دیگر کشورهای جهان داشته. وزارت امور خارجه روسیه در دومین بیانیه خود مرتبط با تحولات امروز ونزوئلا اعلام کرد:
موسکو عمیقاً نسبت به گزارش‌هایی که حاکی از خروج اجباری مادورو از ونزوئلا است، ابراز نگرانی می‌کند و خواستار روشن شدن موضوع است. اگر مادورو و همسرش واقعاً مجبور به ترک ونزوئلا شده باشند، این نقض غیرقابل قبول حاکمیت این کشور است. روسیه از ایالات متحده می خواهد فوراً محل حضور مادورو و همسرش را مشخص کند.
پس از اعلام خبر بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا توسط نظامیان آمریکا، هزاران نفر از مردم ونزوئلا در شهرهای مختلف این کشور به خیابان آمدند و ضمن اعلام محکومیت این جنایت خواستار آزادی وی شدند. ولادیمیر پادرینو لوپز وزیر دفاع ونزوئلا با محکوم کردن اقدام آمریکا در تجاوز به خاک کشورش گفت:
حمله بزدلانه و شرم‌آور آمریکا را محکوم می‌کنم. فرمانده کل قوا و رئیس جمهور ما نیکولاس مادورو است و دولت آمریکا مسئول جان رئیس جمهور ماست.
شنوندگان ارجمند، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل بین الملل. سلام آقای دکتر رضوانپور، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بنده هم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
آقای دکتر رضوانپور، لطفا بفرمایید اقدام نظامی مستقیم آمریکا علیه ونزوئلا از نظر حقوق بین الملل چه عنوانی پیدا میکنه؟ تجاوز نظامی، آدم ربایی سیاسی یا نقض حاکمیت ملی؟ چنین اقدامی چه پیامدهایی برای نظم بین الملل و منشور سازمان ملل به همراه خواهد داشت؟
نهادهای بین المللی و سازمانهای بین المللی و در رأس اون شورای امنیت سازمان ملل متحد که دارای 5 کشور دارنده حق وتو هستش و تضمین کننده نظم و امنیت بین المللیه، با این حمله دیروز امریکا به ونزوئلا نشون دادن که محلی از اعراب نداره شورای امنیت و هیچ گونه در واقع نقشی رو در حفظ صلح و امنیت بین المللی نداره. این امر باعث میشه که مشروعیت شورای امنیت بره زیر سوال، اثر بخشیش بره زیر سوال و اقدام یک جانبه‌ای که توسط امریکا صورت گرفته نه تنها هنجارهای بین المللی رو مخدوش کرده، بلکه در واقع زمینه ساز نادیده گرفتن قوانین بین المللی رو از طرف برخی از کشورهایی که به نوعی در صدد تغییر وضع موجود هستند فراهم کرده. میشه گفت در واقع این اقدام آمریکا به صراحت بازگشت به قانون جنگله، یعنی ترویج برداشت استفاده از قدرت نظامی در پیشبرد اهداف ملی و نادیده گرفتن حقوق و دیپلماسی و تضعیف امنیت جمعی. این زمینه باعث خواهد شد که به حال کشورهای دیگه هم برای دسترسی به اهداف خودشون، اگر در واقع شورای امنیت نتونه اقدام قاطع و جامعی را انجام بده، دست اقدام نظامی بزنن و در واقع زمینه ساز تنش‌های بزرگ در صحنه ژئوپلیتیک بین‌الملل رو ایجاد بکنه.
بفرمایید که رقابت آمریکا با چین و روسیه بر سر نفوذ در بازار انرژی ونزوئلا چه نقشی در این تحولات داره؟ تجربه‌های تاریخی آمریکا در عراق، لیبی و آمریکای لاتین چه تصوری از ارتباط انرژی و مداخله‌گری ارائه میده؟
کشورهای مخالف آمریکا ممکنه که به حمایت از دولت ونزوئلا بپردازند، و یا اینکه میتونه این موضوع تنش‌های منطقه‌ای و بین المللی و جهانی رو افزایش بده. در مجموع ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه خودش تسلط داره بر منابع نفت و گاز و یکی از کشورهای در واقع دارنده منابع نفت و گاز هستش، با این حمله‌ای که دیروز به ونزوئلا انجام داده، یک نقشی رو در کنترل عرضه نفت به بازار جهانی خواهد داشت و ممکن هستش که در واقع با این اشغالگریش و با این تغییر حکومت در کشور ونزوئلا بتونه در سیاست‌گذاری‌های عرضه انرژی در سیاست‌گذاری‌های انرژی در عرصه بین‌المللی هم نقش آفرینی داشته باشه و به نوعی محدودیت هایی رو برای کشورهای نوظهور و کشورهایی که در عرصه اقتصاد جهانی حرفایی برای گفتن دارن، نظیر چین، هند و بسیار از کشورهای نوظهور، این محدودیت ها رو ایجاد بکنه تا بتونه کنترل عرضه نفت در بازارهای بین‌المللی رو به عهده بگیره. همه این در واقع اظهارات منوط به تحولاتی که در روزها و هفته های آینده در پیش رو هستش که باید دید چه تاثیراتی رو در صحنه ژئوپلیتیک جهانی چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی خواهد داشت.
خیلی سپاسگزارم از حضور شما در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنونم از وقتی که اختصاص دادین. در خدمت شما هستم و خدا نگهدار.
گفتگو کردم با آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل بین الملل در جهان سیاست امروز. همراه ما باشید تا دقایق پیش رو.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی در سراسر کشور، موضوعی که نسخه اصلی به آن می‌پردازد. بشنویم.
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی با حضور دلدادگان سردار دلها و مردم شهید پرور از سراسر ایران، با تمهیدات استانداری کرمان و دستاندرکاران برقراری نظم و امنیت، پرشورتر از سال گذشته در سراسر کشور و کشورهای منطقه و جهان برگزار شد. در این مراسم مردم متشکل از اقوام و مذاهب مختلف بار دیگر نمونه ای از اقتدار، انسجام و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
از کجا اومدید؟
از شهرستان بم.
از آذربایجان غربی اومدیم.
ما بندر عباس.
از بیرجند خراسان جنوبی.
از کربلا اومدن.
مردم ایران یک دل بودن و هستن و خواهند بود و عین حاج قاسم همه ما در خدمت ولایت هستیم.
این مزار حاج قاسم افتخاری برای استان کرمان، نماد بزرگی است برای ایران.
در مصلای تهران و با شعار ایران مرد و با سخنرانی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و آیین‌های مردمی برگزار شد. این مراسم باشکوه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان عالی رتبه کشوری و لشکری، فرماندهان نیروهای مسلح، خانواده‌های شهدا و نیز چهره‌های شاخص و اسطوره‌های مقاومت همراه بود. شرکت کنندگان این مراسم با در دست داشتن پرچم ایران و نیز پرچم‌های سرافراز حزب الله لبنان، فلسطین، یمن و دیگر گروه‌های مقاومت، جنایات آمریکا و صهیونیستی را محکوم کردند.
اگه حاج قاسم محبوب نباشه که محبوب باشه.
از مردم بود و بین مردم بود.
نمونه قدرت کشورمونه.
همیشه فکر مردم بود. خدا رحمتش کنه. خیلی عیاق بود با جوان‌ها.
حس می‌کنم خیلی بهشون مدیونیم. همین امنیتی که الان داریم، اینجا نشستیم.
هدفشون واقعا خودشون نبودن، معیارشون ملت بود.
پس آن جریان مقاومت می‌تواند از درس بزرگ شهادت این عزیزان الهام بگیرد و در مسیر مقاومت در برابر استکبار موفق باشد. امسال نیز در ششمین سالگرد بزرگداشت شهید ابو مهدی المهندس، مردی که نامش با مقاومت، اخلاص و ایستادگی در مقابل سلطه گره خورد، مردی که ارتباطش با حاج قاسم سلیمانی نه یک همکاری نظامی بلکه نمونه ای کم نظیر از همدلی راهبردی میان دو مجاهد از دو ملت بود که با نثار جان خیش از عزت، کرامت و استقلال ملت‌ها دفاع کردند و بار دیگر حقانیت راه مقاومت را به جهانیان یادآور شدند. مسئولین حاضر نیز در این بزرگداشت گفتند:
صداقت، شجاعت، اخلاق، مردمداری، نگاه ملی و عام جهانی، دفاع از مظلوم، اینا چیزاییه که در جزء خصوصیات این برادر بزرگ است.
هر تقدیر ببینید، اگر ما واقعا قدر این شهدا را بدونیم، هیچ وقت برخلاف مرام اونا که عمل نمی کنیم، باید تلاش بکنیم که مطابق اونها عمل بکنیم. انشالله که خدا توفیق بده.
او با تمام وجود در خدمت مردم و امت اسلامی بود،
چون اخلاص در عمل داشت. شهید سلیمانی شد محبوب همه دلها.
شهید سلیمانی در هر صحنه و حادثه‌ای در کنار مظلوم حضور داشت و بی‌منت خدمت می کرد. محور مقاومت به لطف خداوند در حال رشد، پیشرفت و توسعه است و ایران با تمام توان از آن حمایت می کند و پشت سر مقاومت است. راه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی هیچگاه رها نخواهد شد. حاج قاسم تنها یک فرمانده نظامی نبوده، بلکه هویتی بود که نماد امنیت، آرامش و انسجام ملی شد. شخصیتی بود که در دوران حیات و پس از شهادت بر ادراک عمومی جامعه و حتی معادلات منطقه تأثیر عمیق و ماندگار بر جا گذاشت.
همراهان گرامی، جهان سیاست امروز هم به پایان رسید. تا جهان سیاستی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
نظام سلطه یعنی جایی که قدرت خودش را معیار حق می داند، نه برای عدالت بلکه برای حفظ منافعش تصمیم می گیرد. سلطه معمولاً با زور شروع نمی شود. اول ذهنها را درگیر می کند، با رسانه، با ترس، با عادت دادن مردم به نابرابری. کم کم ظلم عادی می شود و پرسشگری هزینه دار. اما هر جا آگاهی رشد کند، نظام سلطه دچار مشکل می شود، چون بقای آن به ناآگاهی مردم وابسته است.
نظام سلطه نظامی است که مثل یک بختک سنگینی میفته روی جسم پیکر جامعه بشری و افتاده و نابود میکنه او رو، از بین میبره. این نظام سلطه دو طرف هم داره، سلطه‌گر و سلطه پذیر. با این نظام باید مبارزه کرد. مبارزش هم با شمشیر نیست، مبارزش با عقل، با حرفه سیاسی، با کار حرفه‌ای سیاسی، با شجاعت در میدان‌های لازم و متناسب خودش. با اینجوری عمل میشه. دو دسته دشمن داره دولت اسلام. یک دسته دشمنانی شناخته شده هستن، سلطه‌گران دنیا همه دشمن دولت اسلامی، دیکتاتورهای دنیا همه دشمن دولت اسلامی هستن به دلایل واضح. سلطه‌گران به دلایل خودش که معلومه، چون دولت اسلامی با اصل سلطه مخالف، دیکتاتورها چون نمونه از حکومت مردمی است دولت اسلامی. همه ای کسانی که به دین یا به ورود دین در عرصه زندگی معتقد نیستن به اصطلاح سکولارها، با دولت اسلامی مخالفه. میگن اقتصاد از دین جدا باید باشه، سیاست از دین جدا باشه، زندگی اجتماعی از دین جدا باشه، تحرکات و نشاطهای مردمی عمومی از دین جدا باشه. اعتقادشون اینه. اینا هم با دولت اسلامی مخالفن که نفت و منابع عمده جهانی رو در اختیار خودشون میخوان و برای این کار دارن کارش میکنن. اینا هستن. بالاخره اینا دشمنان بیرونی دولت اسلامیه. حالا عرض کردیم این دشمنی، این دشمنها لزوماً دشمنی نمیکنن. بعضیشون دشمنن، بعضی دشمنی کردنشون به صورت مخالفت، اعتراض، بعضی وارد میدان میشن، گلاویز میشن. انواع و اقسام دشمنی داره که باید با هر کدامی به نحوی برخورد کرد. دسته دوم دشمنان درونی هن، یعنی آفتها، بیماریها، میکروبها. ما مرگمون بیش از اونچه که ناشی باشه از اینکه دیگری بیاد ما رو بکشه، ناشی از اینکه در درون خودمون یک اختلالی به وجود میاد، یک ویروسی، میکروبی، بیماری، سلول آسیی که سرطان درست میکنه. غالبا مرگ‌های ما ناشی از ایناست، کمتر ناشی از بشر اینجوره دیگه، کمتر ناشی از این است که کسی بیاد بکشه آدم رو. دولت اسلامی هم همینجوره، مواظب این دشمنای درونیش باید بود که اینا آفت هاشه.